سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و العاقبت للمتقین. انشالله که توسل ها و عزاداری های همه شما بزرگواران در این روزهای پایانی ماه محرم الحرام برای سید الشهدا علیه السلام مورد قبول خداوند مهربان قرار بگیره و این حضورها و این شور و هیجانها و این کسب شعورها انشالله مقدمه برای رشد فردی و اجتماعی ما باشه. خدا رو مثل همیشه شاکریم که ما توفیق داده روزمون رو صبحمون رو با صبحانه با معرفت نهج البلاغه آغاز کنیم. خب ما در این سیر نهج البلاغه که الحمدلله رب العالمین هر روز میخونیم دیگه کم کم داریم به آخر نهج البلاغه، البته در بخش حکمت ها میرسیم که انشاءالله اگر به فضل خدا حکمت ها تمام بشه وارد نامه های نهج البلاغه خواهیم شد. قبل از اینکه بحث امروز رو یعنی حکمت های امروز رو با هم شروع بکنیم عرض میکنم که کد شرکت در مسابقه امروز عدد 7 هست. عزیزان این کد ها رو هر روز یادداشت میکنن، در پایان هفته یعنی پنجشنبه یه عدد 6 رقمی به دست میاد که به سامانه‌ای که اعلام شده و هر هفته هم تکرار میشه ارسال میکنن. انشالله در جمعه های هر هفته قرعه کشی انجام میشه، تعدادی از عزیزان به صورت خاص مشمول جوایز خواهند شد. خب ما در نهج البلاغه شریف تا مسئله روزی رو با هم خوندیم که حکمت 379 بود، اما در حکمت 380 حضرت امیر علیه السلام می‌فرمایند چه بسیار کسانی که در آغاز روز بودند ولی به شامگاه نرسیدند و چه بسیار کسانی که در آغاز شب دیگران بر او حسد می‌بردند ولی در پایان شب عزاداران به سوگشان نشستند. این حکمت همونجور که متوجه هستید و شدید تلنگری است برای فهم ناپایداری دنیا. صبح انسان‌ها کنار ما بودن، شب داشتیم درباره حسرت از دست دادنشون صحبت می‌کردیم و به فکر مراسم کفن و دفنشون بودیم. سر شب دیگران اونها به علمشون، به مالشون، به جایگاهشون حسرت می‌خوردن، آخر شب عزادارشون شدن. یعنی اصلاً قابل اعتماد نیست این عمر. هیچ کدوم از ما نمیدونیم چند ثانیه دیگه زنده ایم یا نه، چند ثانیه چه برسه به چند سال. خب انسان وقتی متوجه ناپایداری این دنیا شد، متوجه فناپذیری این دنیا شد، اون موقع قاعدتاً به فانی دل نمیبنده، تا هست ازش استفاده درستش رو میکنه اما خودش رو بهش تکیه نمیده، به فانی دل نمیبنده و سعی میکنه که هرچه زودتر خودشو برای عالم بقا آماده کنه. در حکمت 380 یک امیر المؤمن علیه السلام در مورد کنترل زبان صحبت میکنه. میفهمند سخن در بند توست تا آن را نگفته باشی. یعنی تا وقتی حرف رو نزدی کنترلش دست تو، ولی چون گفتی تو در بند آن هستی. حرفی که از زبونت خارج شد دیگه تبعاتش به گردن توه. پس زبانت را نگه دار همان گونه که طلا و نقره را محافظت میکنی، زیرا چه بسا سخنی که نعمتی را ترد یا نعمتی را جلب کرد. وقتی با یک کلمه میشه نعمت عظیمی را از خودمون ترد بکنیم، دور بکنیم، وقتی میشه با یک کلمه و یک جمله نعمت عظیمی رو جلب بکنیم، چرا در حرف زدن مراقبت نکنیم؟ چرا؟ چرا وقتی ناراحت میشیم هر جور دلمون میخواد حرف بزنیم؟ خب گاهی وقتا بهانه ناراحتی بهانه درستی نیست، چون تیریست که بالاخره رها میشه. این تیر به یه قلبی میخوره، اون قلب دیگه نابود شده. چقدر سخت میشه اینو دیگه درست کرد؟ اصلا مگه میشه خیلی وقت رو درست کرد؟ در حالی که ما اگر در هیجانات عقل خودم رو حاکم کنیم، حرف نزنیم، حرفی که میزنیم رو کلمه کلمه‌ش رو مراقبت کنیم، بعدا به حسرت چه کنم چه کنم برای درست کردن عوارضش مبتلا نمیشه. در حکمت 382 باز مولا علی علیه السلام به نوعی دارن به مدیریت زبان اشاره میکنن و ما رو در این مدیریت کمک و توانمند میکنن. میفرمان آنچه نمیدانی مگو. خب این که مشخص، آدم درباره چیزی که علم نداره اظهار نظر نکنه. بسیاری از خطاهای انسان مال اونجاییست که هر جایی فکر میکنه باید حرف بزن، در اونده هر موضوعی باید دخالت کنه. آنچه نمیدانی نگو، لا تقف ما لیس لک به علم. چیزی رو که بهش علم نداری دنبالش نرو. یکی از دنبالش نرفتنانی که دارم بشه اصلا اظهار نظرم نکن. بعد یکم بالاتر، بلکه همه آنچه را که میدانی هم نگو. اونی که نمیدونی اگه بگی که عین جهل و نفاقه. اونی هم که میدونی تا لازم نشده نگو، وقتی هم لازم شد به همون قدر ضرورت بگو. چرا زیاد حرف بیزنی؟ چرا هرچی بلدی هی میخوای بگی؟ سخن کم گوی تا در کار گیرند که در بسیار بد بسیار گیرند. بعد حضرت بفهمد زیرا خداوند بزرگ بر اعضای بدنت چیزهایی را واجب کرده که از آنها در روز قیامت بر تو حجت آورد. دروغ گفتن گناه بسیار بزرگیه، پدر همه زشتی هاست. غیبت کردن خیلی گناه بزرگیه. ببینید دروغ گفتن حرامه، اما راست گفتن که واجب نیست. یعنی تو لازم نیست همه حرفای راستن بزنی. این عبارتی است که شبیهش در نامه 31 نهج البلاغه خطاب به امام حسن علیه السلامه. اونجا هم فرمود پسرم چیزی که نمیدونی رو نگو و همه اون چی که میدونی هم نگو. بذار اونجایی که لازم شد، ضرورت شد، از تو سوال کردن، اگر بلد بودی و مطمئن بودی دقیق و کامل بلدی به اندازه ضرورت بگو. در نهج البلاغه خوندیم که حضرت فرمودن کسی که زیاد سخن میگوید زیاد هم خطا میکند. کسی که زیاد خطا میکند حیاش کم میشود. کسی که حیاش کم بشود ورع و دوری از گناهش کم میشود. و کسی که ورعش کم شد قلبش میمیرد. و کسی که قلبش مرد دخل النار، داخل جهنم خواهد شد. از یه زیادی حرف زدن ببین کار به کجا میکشه؟ دخول در آتش جهنم. در حکمت بعدی یعنی حکمت 383 میفرماید بترس که خداوند تو را به هنگام گناهان بنگرد و در طاعت خیش نیابد. آنگاه از زیانکارانی. هرگاه نیرومند شدی توانت را در طاعت پروردگار به کار گیر و هرگاه ناتوان گشتی ناتوانی را در نافرمانی و معصیت خدا قرار بده. یه جوری زندگی بکن که خدا تو رو در حال معصیت نبینه، حتی در خلوت، چون خلوت و جلوت مال ماست. برای خدا هیچ جای پنهان نیست. عالم الغیب و شهاده، هر چی پنهانه برای خدا آشکاره، برای خدا آشکاره، چون همه عالم هستی محضر خداست. حتی در خلوت حواست باشه خدا تو رو در حال گناه نبینه. گناه چشم، گناه گوش، گناه زبان، گناه دست، گناه پا، گناه جنسی، گناه شکمی، حتی در خلوت. در نهج البلاغه حضرت می‌فرماید اتقوا معاصی الله فی الخلوات. از گناه‌های خدا در خلوتاتون بترسید. چرا؟ چون فإن الشاهد هو الحاکم، چون همون خدایی که شاهد معصیت شماست همون قیامت قرار حکم کنه. قاضی و شاهد یکی ها، دیگه نمیشه سرش کلا گذاشت. بله اگه قاضی یک کسی باشه شاهد یکی دیگه میشه، شاهد و ترسوندش، طمع براش ایجاد کرد، پول بهش داد، تردید ایجاد کرد، نذاری حرفشو قاضی قبول کن. اما وقتی خود قاضی شاهد بوده، در فقه خود ما هم میگه علم قاضی حجته. قاضی که خودش تو خیابون بوده دیده که با چاقو زدی، این تو دادگاه احتیاج به شاهد نداره که خودش شاهد بوده خودش هم حکم کن. حالا همه یه هستی حتی ته پستوهای خونه ها محضر خداست. خدا همه جا شاهده. اینجا میفهمد یه کاری بکن خدا تو رو در حال گناه نبینه، چون شاهد خودش فردا قاضیه ها، حکم میکنه. اگر قرار قوی بشی برو قوت در طاعت الهی به دست بیار، اگر قرار ضعیف باشی ضعف در معصیت داشته باش، ضعف در معصیت. الهی قو علی خدمتک جوارحی، دعای کمیله. ضعیف شو در گناه، ضعیف شو در گناه، از خدا بخوا اصلا توان معصیت رو ازت بگیره، که در خود نهج البلاغه است فرمود تعذر المعصیت اسمه، همین که نتونی گناه کنی هم خودش یه جور اسمته، یه جور پاکیه. از خدا بخوا در صحنه گناه ناتوان بشی، عاجز بشی، اصلا مقدماتش از بین بره. در حکمت 384 مولا علی علیه السلام می‌فرماید به دنیا اعتماد کردن و آرامش یافتن در حالی که ناپایداری آن مشاهده می‌گردد از نادانی است، و کوتاهی در اعمال نیکو با یقین به پاداش آن خسران و زیانکاری است، و قبل از آزمودن و امتحان کردن اشخاص به آنان اطمینان پیدا کردن از عجز و ناتوانی است و آفت. خب سه چیز شد. یک، همین امروز خوندیم، همین امروز در مورد ناپایداری دنیا خوندیم، چه بسا کسانی که صبح با ما بودن شب دفنشون کردیم، چه بسا کسانی که سر شب به اونا رشک می‌بردیم، حسرت می‌بردیم، آخر شب عزادارشون بودیم. اینقدر دنیا ناپایداره. خب اگه ناپایداره، تکیه کردن به ناپایدار نشانه نادانیه، جهله، جهل. یعنی عقل آدم باید کم باشه به چیز شل تکیه بده. دوم، وقتی ما میدونیم که هر عمل صالح خالص کوچیکی چه آثاری برای ما تو قیامت داره، چه اجر و ثوابی داره، تنبلی کردن در انجام کار نیکو واقعا خسرانه، هی داریم از سرمایه دست میدیم. و سوم، اگر خواستی به کسی اعتماد کنی در بحث‌های معامله و غیره، قبل از اینکه اختبار کنی، آزمایشش کنی، بهش اعتماد کنی، تقصیر خودت اگر فردا مشکل برات پیش اومد، این یه نوع عجز، یعنی عدم توانمندی مهارت‌های اجتماعی. تو مهارت‌های اجتماعی تو به کسی می‌خوای اعتماد بکنی باید قبلش امتحانش کنی. پیامبر عزیز خدا هم فرمود دوستتون رو دو جا امتحان کنی، یکی سر سفره که آیا همش به فکر این که خودش بخوره بیشتر، دو تو سفر که زحمت سفر رو همش میندازی گردن دیگران که خودش راحت بشه، یا نه سختی رو به خودش میدی که دیگران راحت باشه. تو سفر و سفره میشه آدم رو فهمید، چون کمند آدمایی که دیگه موقع غذا و لذت و اینا حاضر باشن از ته دل به دیگران ایثار کنن و خودشون کمتر بهره ببرن و کمتر لذت ببرن. اینم 384. آخریرم بخونیم 385. از خاری دنیا نزد خدا همان بس که جز در دنیا معصیت خدا نمی شود و جز با رها کردن دنیا به پاداش الهی نمی توان رسید. اگر دنیا پیش خدا ارزش داشت، اگر دنیا پیش خدا ارزش داشت، کاری میکرد تو دنیا گناه نشه چون ارزش داره. پس این همه معصیتی که داره میشه معلوم شه دنیا برای خدا هیچ ارزشی نداره. و اگر دنیا پیش خدا ارزش داشت، اون موقع خدا نمیگفت از دنیا بگذر تا به تو پاداش بدم، چیز با ارزش رو که ازش نمیگذرن. وقتی پاداش آخرت رو به کسانی داده که دل به این دنیا نبندن، رهاش بکنن، ترک بکنن دلبستگی دنیا رو، یعنی چیز پستیست که با ترک کردن اون میشه به چیز ارزشمندی به اسم بهشت و آخرت رسید. اینم از حکمت 385. پس کد شرکت در مسابقه امروز شنبه عدد 7. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا علی.